چه برای زائرین عزیز فراهم شده، یک خدمت هم مخصوص دختر خانم ها و آقا پسرهایی که در این مسیر و در این حرکت با خانواده تشریف میارن در کنار حسینیه مراسماتمون، حسینی با عنوان رواق کودک یا حسینی کودک داریم که
بله.
یک سری خدماتی متناسب با سن کودکان عزیزمون هم برای دختر خانم و هم برای آقا پسرها ارائه میشه که انشالله زائرینی که مشرف میشن از این خدمات هم بهره مند
شن. انشالله. خیلی متشکرم از لطف شما، براتون آرزو موفقیت دارم، برای شما همه همکارانتون در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اومدیم پای پیاده آقا، از همون لحظه که خوندیم آرو، تا با گریه آب و جارو کنیم جاده نجف به کربلا رو. زنده مونده هنوز شور حلمن مویی، وعده عاشقاست کربلا اربعین، سر ما فدای جوون رنای تو، میخونیم هم قدم با حججی های تو، میخونیم هم قدم با حججی های تو. کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا کربلا به یاد شهدا، کل باره همه از غم پره، کل باره همه از غم پره، چه غمی غمی که احیاگره، اون غمی که راوی حماس است، خطبه های زینب مستره، جونمونو میدیم واسه این قافله، بپذیر یا حسین خیلی ناقابله.
برنامه سلام رو دارید از رادیو معارف همچنان میشنوید که هم خدمت شما شنونده های عزیز هستیم، انشالله که صبحتون عاشورایی و حسینی و اربعینی باشه، دلاتون معطر به نام امام حسین علیه السلام و همچنین زائرین بزرگوار و عزیزی که در کنار موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حضور دارن و در این مسیر نورانی شاهد عبورشون هستیم و هم نفس اون بزرگواران استفاده میکنیم. اما در کنار خدمات ارزشمندی که تمامی موکبها در مسیر ارائه میکنن به زائران ابی عبدالله علیه السلام، هستند عزیزان هلال احمر که با تمام توان خودشون در خدمت زائرین هستند. فرصتی شده که با آقای دکتر مقدم مسئول اکیپ درمانی هلال احمر مستقر در موکب آستان حضرت معصومه هم گفتگوی داشته باشم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو معارف، همچنین عرض تسلیت دارم ایام اربعین آقا ابو عبدالله الحسین در خدمت
سلام عرض باشم. متشکرم از حضورتون. آقای دکتر راجع به مهمترین خدماتی که گروه شما ارائه میدن به زائرین، اینکه از کی مستقر شدید، کم و کیفش چگونه بوده، چه امکاناتی رو در اختیار زائرین قرار میدید، توضیحات رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه هر ساله غیر از این حال یک دو سال اخیر که بحث کرونا بود یه مقداری ضعیف زائران می اومدن، امسال با توجه به اینکه الحمدلله کرونا هم تقریبا نیستش، اگه نیست ولی خیلی کم شده، خب زائران استقبال بسیار زیادی کردن و همچنین جمعیت هلال احمر بر اساس اون وظیفه ذاتی که به عهده‌اش بود خدمات هر سالش رو امسال بسیار بیشتر انجام داد. ما در تمام شهرهای زیارتی عراق، کاظمین، سامرا، نجف، کربلا و بینراه اکیپای درمانی داریم که خدمات بهداشت درمانی به کلیه زائران ایرانی و زائران عزیز عراقی خدمت میده.
بله بسیار عالی. خب این خدمات، البته زائرین که میان توی مسیر نسبتاً طولانی شبا و روزهایی که طی طریق میکنن، طبیعتاً بعضی از اینها مشکلاتی رو در راه رفتن پیدا میکنن، پاهاشون تاول میزنه یا بعضی از بیماری ها، سرماخوردگی، چیزایی که مختص این مسیر هست مراجعه میکنن، چجوری اینها درمان میشن، اگر نیازی به بستری شدن باشه یا اقدامات دیگه چیکار میکنید شما؟
خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه مسافت ها طولانیه و خیلی از زائران ایرانی عادت به همچنین پیاده روی های طولانی رو ندارن،
بله،
خب ما یه سری نیازهای درمانی در داخل این اکیپ ها برای عزیزان در نظر گرفتیم.
درست.
همچنین که مطلع هستید ظاهرا این که تشریف میارم با توجه به فصل گرمایی که الان تو هم ایران و هم عراق هستیم، یکی از مهمترین مشکلات ظاهران عزیز گرمازدگی هستش.
درست.
که همینجا ما توصیه میکنیم عزیزان ظاهر اگر میخوان راه بیفتن حتما در هوای خنک راه بیفتن، چون برای ما خیلی مهمه، چون به هر حال وضعیت هوا جوری هستش که این مسافت طولانی بله. میتونه آب بدن افراد رو کم کنه و باعث مشکلات عدیده ای بر عزیزان بشه. ما توصیه میکنیم اولین کاری که میکنن حتما در هوای خنک راه بیادن، اول صبح خدمت شما تو هوا گرم نشده پیاده روی کنن، بعد حتما برن استراحت کنن. اگر هم که تو همین هوای خنک هم دارن حرکت میکنن، اگر هر کجایی که خسته شدن استراحت کنن. ما در اکیپای درمانی که در سراسر کشور عراق تو عتبات داریم، تو شهرهای زیارتی داریم، عزیزانمون هستن، آمادگی دارن، پزشک داریم، پرستار داریم، تمام خدمات بهداشتی درمانی که لازم باشه برای همه عزیزان زار انجام میدیم. خب تو همونجوری که گفتم خدمتتون، گرمازدگی از مشکلات شایعی هستش که عزیزان مبتلا میتونن بشن.
بله.
مشکل بعدی که به هر حال میتونه عزیزان رو درگیر بکنه و یه مقدار اذیتشون میکنه، بحث چون پیاده روی میکنن، این بحث تاولهای پاشون هستش که به هر حال تاول میزنه، اسپاس و گرفتگی عضلات پاشون هستش که اینا اگر واقعا زیاد شده باشه تشریف بیارن توی موکه پای درمانی ما، و به هر حال اقدامات درمانی براشون انجام میدیم و انشالله که دردشون کمتر بشه و حال با استراحتی که میکنن اگر خدا نکرده دچار کم‌آبی شده باشن، خدمت شما عرض کنم با سرم درمانی که و اقدامات دیگه انجام میدیم درد و آلامشون رو کمتر بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. همه این خدماتی که داره انجام میشه در بخش فرهنگی، در بخش عرض کنم که خدماتی که غذا و عرض کنم که آب و بقیه ملزومات رو در اختیار ظاهر قرار میده و در کنارش خدمات پزشکی در ارائه میشه، همه ناشی از عشقی است که همه ما به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام داریم و بر این عشق میبالیم و جایی که ظاهر ابی عبدالله علیه السلام از اینجا عبور میکنه و ما دردش رو التیام میبخشیم، زخمش رو التیام میبخشیم، غبار از سر و روش میگیریم و آماده میکنیم که انشالله بقیه مسیر رو به سلامت طی طریق بکنه. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون برنامه سلام. نکته یس بفرمایید.
بله، من خدمت شما عرض کنم آخرین نکته‌ای که خدمت عزیزان ظاهر عرض می‌کنم، با توجه به شلوغی این ایام
بله.
و همچنین خدای نکرده بیماری‌هایی که ممکنه برای بعضی از عزیزان اتفاق بیفته، خواهش که از عزیزان داریم افراد مسن، افرادی که کودک هستن، افرادی که خانم هایی که مشکلات خاصی دارن
بله.
یا بیماری های خاصی دارن، سعی کنن این سفر رو یه مقدار به تعویق بیاندازن، بعد از اربعین بیان، چون شرایط واقعا شرایط سختیه، همه دوست دارن بیان
بله.
همه واقعا عاشق این راه هستن که توی راه اربعین بیان، ولی متاسفانه یه مقداری با توجه به گفتم هوای گرمی که داره برای عزیزانی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات ریوی دارن، مسن هستن، کودکان، یه مقدار شرایط سخت میشه. خواهش که از عزیزان دارم اگر بتونن این سفرشون رو به تعویق بیاندازن خیلی خوبه، ولی در هر حال جمعیت هلال احمر آمادگی داره با تمام قوا به صورت شبانه روزی، بعضی که با اون شبانه روزی اصلا خدمات دارن ارائه میدن
بله.
در خدمت ظاهران عزیز باشیم با کلیه دارو، تجهیزات پزشکی، اگر خدای نکرده نیاز به اعزام داشته باشه به بیمارستان هایی که عراق هستش یا به ایران هستش، این خدمات هم هلال احمر انجام میدن.
بسیار عالی. آقای دکتر مقدم، متشکرم. مسئول اکیپ درمانی هلال احمر مستقر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بله، خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان شنونده که امروز هم همراه برنامه سلام بودید. انشالله که دلاتون کربلایی باشه، همیشه زائر و دوستدار و عاشق امام حسین علیه السلام. به اتفاق همکارانم هم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم و عرض میکنم آقامون مولای ما، صد بار اگر شویم فدای تو یا حسین کاری نکرده ایم، برای تو یا حسین.
کربلا منو صدا نکنه به در ساله ما، وفا نکنه منو فراق کربلا خدا نکنه. آه من الهرم ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم برم، جز خونت جای دیگه ندارم برم.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
به نام نامی حضرت دوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم خوب ایران زمین. اینجا استدیوی برنامه به احترام ایرانه و به احترام شما ایرانیان ارجمند. این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم در سالی که به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده توسط رهبر معظم انقلاب و مباحث حوزه اشتغال دانش بنیان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
درود بر شما مردم خوب ایران زمین. اینجا به احترام ایران هست. از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. در خصوص اشتغال، تولید، الزامات تولید صحبتهایی رو خواهیم داشت با کارشناس خوب برنامه که مثل همیشه یار و همراه ما هستن، جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، که هم اکنون در برنامه به احترام ایران در خدمت شما مردم خوب ایران زمین هستن. سلام عرض میکنم جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه به احترام ایران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهدوی عزیز و همچنین خدمت شنونده های محترم برنامه به احترام ایران.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر، امروز میخوایم در خصوص نقش تولید در عزت و اعتماد به نفس ملی صحبت کنیم. حالا پیشنهاد بنده اینه که به عنوان اولین سوالی که از شما استفاده کنیم، از اطلاعات و دانش شما میخوایم بدونیم که تولید دانش بنیان چه تأثیری در تقویت عزت و اعتماد به نفس ملی داره. در این خصوص توضیحاتی رو بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. العلم سلطان، این روایت مشهور رو شنیدید. بله. علم سلطه میاره. جامعه‌ای که دانش در اون حاکم باشه، جامعه‌ای هست که میتونه از بالا به دنیا نگاه کنه و همین عزت براش میاره.
درسته.
زمانی تحریزی کردن اون ماجرای رویای آمریکایی رو توی نیمه دوم قرن 20.
بله.
خیلی جالبه، اومدن برای رویای آمریکایی نشانه گذاری کردن. بخش عمده از نشانه گذاری هایی که توی تشخیص رویای آمریکایی کردن برای مردم دنیا،
بله،
هم برای آمریکایی ها و هم برای مردم دنیا، نشانه گذاری های اقتصادی و نشانه گذاری های روی برند های تولیدی بود.
درسته.
به عنوان مثال نشانه گذاری هایی که روی خودروهای امریکایی کردن، نشانه گذاری هایی که روی نوشیدنی های امریکایی کردن. لذا اگر که وارد عرصه تولید بشید، اون کشوری که تولید کننده است معمولا کشور عزیزیه و هرچی هم که کشور تولید خودش رو دانش بنیان تر کنه، عزت بیشتری رو میتونه توی دنیا از آن خودش بکنه. این عاملی که امریکا الان داره از بالا نگاه میکنه به سایر نقاط دنیا، یکیش به خاطر اینه. شما از هر تولیدی میبینی که از بهترین هاش امریکایی ها دارن.
بله.
البته اینو هم میدونیم که خود این برتری امریکا بر سایر نقاط دنیا ناشی از خوی استعماری هست که 300 400 سال اینها داشتن با بردهداری، با دزدی منابع طبیعی به این نقطه رسیدند.
بله.
و با حتی دزدی مغزها به این نقطه رسیدند. ولی در هر صورت الان تولیداتی رو دارن به دنیای ارائه میکنن که این تولیدات عزیز میکنه جامعه خودشون رو و مردمشون رو برای نقاط مختلف دنیا. برعکسش ما اگر تولید نداشته باشیم دستمون جلوی اون درازه. کسی که دستش دراز باشه جلوی سایرین، روایت داریم لعن الله من القا کده على الناس، لعنت خدا بر کسی که دستش جلو بقیه دراز باشه. این لعنت خدا رو هم میاره، چه برسه به این که
نیازمند میکنه.
بله
بله، یعنی تبدیل به یک جامعه مصرف کننده میشه.
جامعه مصرفی، یک جامعه مصرفی. بله. یک جامعه هست که حقیر میشه، به راحتی حقیر میشه. خب نیاز داریم، باید نیازمون تامین شه. اگر یک کشوری که نیاز ما رو تامین میکنه به هر دلیلی این تشخیص رو بده که الان نباید اون کالا رو به سمت و سوی ما بفرسته.
بله.
ما دوچار چه معذری خواهیم شد. این توی فضای دست دراز کردن جلوی سایرین در مسئله تولید. و از اون طرف تولیداتی داشته باشیم که این تولیدات کیفیت لازم رو نداشته باشن، دانش لازم درشون به کار نرفته باشه. این تولیدات هم مایه تحقیر جامعه ما خواهند بود.
بیشتر درد سرزاست تا اینکه. بله. باری رو از دوش ملت
ما بخشی از تولیدات رو داریم. من بهشون میگم تولیدای ویترینی، یعنی ویترین جامعه میشن. تولیداتی مثل خودرو، مثل لوازم خانگی، مثل گوشی، کامپیوتر، اینا تولیداتی هستن که
ویترینی
هستن. ویترینی هستن
که ما داریم فقط
به این معنا که ویترین یک جامعه میشن و جامعه رو با اون تولیدات ارزیابی میکنن.
بله.
الان شما وقتی میگید مثلا کشور کره جنوبی، اون برندای خودروش، برندای گوشیاش، برندای لوازم خانگیش میاد توی چشم مردم ما. بله. که عزیز میشه اون پیش ما. یا کشورهای دیگه، الان حتی امریکا.
بله.
اون چیزی که باعث میشه اعتماد به نفس ملی کشور خودش تقویت بشه و مایی که وارد کننده هستیم تضعیف بشه، این تیپ تولیدات هستن که اونم دانش بنیانن. در مقابل اون خود ما ببینیم این تولیدات رو به چه کیفیتی داریم انجام تولید میکنیم. تولیداتی مثل خودرو، مثل لوازم خانگی، گوشی موبایل و امثاله.
بله، گفتنی های بسیار زیادی از های دکتر در این خصوص. اجازه بدید که فاصله رو از اتاق فرمان بگیریم، مجدد این بحث رو ادامه بدیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی.
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه به احترام ایران. وقتتون بخیر باشه. فرصتیه تا گفتگو داشته باشیم با عزیزانی که حالا در مباحث دانش بنیان فعال هستن، جوانانی که هم بحث تولیدشون، بحث کسب و کارشون، بحث صنفشون رو به سمتی پیش برن که با توجه به دانش بنیان کردن اون کار میتونن بهره وری اون کار رو بیشتر کنن. جناب آقای جعفری که در بحث جستجوی تصویر در تصاویر یا پروژه پردازش تصویر هست، این لحظه همراه بنده است تا یه مقداری راجع به کارشون و بحث دانش بنیان بودن کارشون باشون صحبت بکنیم. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. امیدوارم که بتونم گفتگوی خوبی رو با شما داشته باشم.
خیلی متشکرم. آقای جعفری شما متولد چه سالی هستین؟
من سال 61.
بسیار خوب. چند وقته که وارد این کار شدین؟
تقریبا میشه گفت هلوش 18 19 سالی میشه.
درسته. خب بفرمایید که این کار شما، شغل شما، صنف شما چه محصولی یا تولید میکنه و چقدر به جامعه کمک میکنه؟
خدمت شما عرض شود حوزه فناوری اطلاعات حوزه‌ای هستش که تقریبا میشه گفت تمامی کسب و کارها و مشاغل و حرفه‌ها باید به اون سمت برن.
بله.
شده یک بستر مادر برای ارتقای کمی و کیفی کلیه کارهایی که ما در روزمره باهاشون ارتباط داریم. در زمینه پردازش تصویر و جستجوی تصاویر، من یه مثال خیلی ساده بزنم که
بله.
شنونده هم ذهنشون نسبت به این موضوع باز بشه و ما همسو بشن. دوربین های کنترل ترافیک که شما در نظر بگیرید که پلاک خانی میکنن.
بله.
این یک پردازش تصویری انجام میشه که یک سری اطلاعات موجود از توی اون تصویر استخراج میشه و مورد بهره برداری آیتی قرار میگیره و استفاده میشه. ما پا رو فراتر از این گذاشتیم در خصوص پردازش تصاویرمون. به عنوان مثال تصاویری رو ما داریم به عنوان یک بانک بزرگ اسناد و مدارک، نیاز داریم ببینیم آیا این تصاویر ما تکراری هستند از نظر محتوایی، یا اینکه بتونیم بر اساس یک شناسه‌ای جستجو کنیم. مثلا یک مهر خاصی رو برای برنامه تعریف میکنیم، میگیم بین چندین میلیون سند تصویری که داریم اسنادی که این مهر رو خوردن رو برای ما شناسایی کن، و به همین منوال کار رو میبریم جلو. و مبنای ما جستجو تصویر در تصویر هستش.
بله.
ما روی همون زمینه برای مصارف داخلی خودمون این سولوشن رو پیاده کردیم که کاملا دانش بنیان هستش، تونستیم این رو جمع‌آوری کنیم و بومی سازیش کنیم، بتونیم بهره برداری.
توضیحات مقدماتی بود و آشنایی با در واقع کار و حرفه شما. اجازه میخوام که توی یک فرصت دیگه با حضرت عالی صحبت بکنم، یه مقداری بیشتر با کار شما آشنا بشیم و اطلاعات بیشتری راجع به این به دست بریم و توی بحث دانش بنیان بودنش هم گفتگوی بیشتری داشته باشیم با حضرت عالی.
خواهش میکنم، هستم در خدمتتون.
زنده باشید.
همراهان عزیز برنامه به احترام ایران، از رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم و برنامه شعار سال رو تقدیم شما ایرانیان عزیز میکنیم. شعار سال امسال، سال 1401، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم، مؤلف کتاب پیشرفتیم. آقای دکتر، مبحث رو پی میگیریم و در اینجا میخوایم در خصوص اشتغال صحبت کنیم، یعنی همون زیرمجموعه نقش تولید در عزت و اعتماد به نفس ملی. حالا میخوایم در خصوص اشتغال زایی این تولید در واقع دانش بنیان صحبت کنیم، در واقع راهکارهای تقویت عزت و اعتماد به نفس ملی در حوزه اشتغال دانش بنیان رو بررسی کنیم.
ببینید، اشتغال اساساً مایه رزق مردمه.
بله.
ما میتونیم هزینه‌های سرشاری انجام بدیم برای طراحی یک نظام تولیدی، ولی اون نظام تولیدی اشتغال آفرین نباشه. به عبارت اقتصادی نظام تولیدی سرمایه بر باشه، نه کاربر.
بله.
البته عده اندکی هستن که از این نظام اقتصادی سرمایه بر منافعی کسب میکنن، ولی عموم مردم ازش استفاده نمیکنند.
بله.
یا تولیدی باشه که توی اون نظام تولیدی تعدادی کارفرما باشن و بقیه مردم کارگر باشن. اساساً وقتی نظام اقتصادی ما مبتنی بر نظام تولیدی کارفرما کارگری شود به جای نظام تولیدی خیشفرما،
بله،
ما میتونیم این رو نتیجه بگیریم که طراحی نظام تولید به نحوی است که اعتماد به نفس و عزت رو برای قشر عظیمی از جامعه به دنبال نداره.
بله.
فرد اگر صاحب کار باشه خیلی متفاوت از اینه که کارگر باشه.
درسته.
کارگر به هر دلیلی در تعارضاتی که با کارفرما پیدا میکنه بارها در طول زندگی خودش تأخیر میشه. تو نظام اقتصادی دنیا این ماجرا تکرار شده هست، کاملا اثبات شده هست، مگر اینکه برن اتحادیه‌های کارگری تشکیل بدن، از حقوق خودشون دفاع کنن، یا اینکه حاکمیت به انصاف با کارگر رفتار کنه. ولی طراحی نظام شغلی به این نحو هست که
بله،
کارگر توی اون تحقیر میشه. حالا اگر که نظام شغلی سرمایه بر باشه که اساسا کارگری هم در اون خیلی وجود نخواهد داشت و عموم مردم بیکار میشن و رزقشون با مسائل و مشکلات جدی مواجه میشه و این بله، این جامعه نمیتونه عزیز باشه. یه روایتی از رسول الله عرض کنم خدمتتون.
بله.
که روایت رو امام کاظم علیه السلام از قول رسول الله میفرمایند که ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت.
درسته.
انسان اگر قوتش، رزقش فراهم بشه، قرار پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، عزیز میشه، نمیخواد خودشو به ذلت بندازه جلوی این و اون.
بله.
وقتی میگیم نظام اشتغال آفرین، نظام اقتصادی اشتغال آفرین، باید نظامی باشه که بتونه توسعه رزق برای بسیاری از مردم کشور بله، فراهم کنه. و وقتی میگیم نظام اقتصادی دانش بنیان اشتغال آفرین،
درسته،
در واقع نظام اقتصادی رو داریم میگیم که بتونه دانش رو به خدمت کسب و کارهای اقتصادی درآورد که عموم مردم مشغول به اون هستن.
بله.
یعنی در کسب و کارهای خرد هم دانش تزریق بشه، در کسب و کارهایی که با خویشفرمایی اداره میشه هم دانش تزریق بشه.
بله.
اشتغال در همه سطوح به عبارتی کسب و کار، در همه سطوح کسب و کار ما بتونیم دانش رو مشاهده کنیم. شما فرض بفرمایید آیه مهدوی، مثال خیلی بله، واضحیه. توی همین کوچه و خیابونای خودمون یه بقالیایی هست هنوز به سبک قدیم اداره میشه.
بله.
عناصر دانشی خیلی توش به کار نمیبرن. یه ذره که دانش درش تزریق میکنن، یه فرض بفرمایید بارکد خان میذارن، یه مقداری یه از این دانش فنی خیلی ساده اوپن کردن یا باز کردن مغازه استفاده میکنن یا کارت خان میذارن. ببین اون فردی که پشت اون دکه میشینه چقدر احساس شخصیتش نسبت به اون فرد قدیم سابق متفاوت میشه.
درسته.
البته اونم قبلی هم آدم بسیار عزیز و ارجمندیه ها،
فضای کار متفاوت،
ولی الان فضا متفاوت شده. یه مغازه رو اگر که به سب با اگر دانش روز رو درش تزریق نکنید،
بله،
میبینی که اون احساس حقارت میکنه.
بله.
هم تحقیر میشه هم خودش احساس حقارت میکنه، هم از جانب بقیه تحقیر میشه هم خودش این احساس بهش دست میده.
خب
در حالی که با کمترین دانش میشه اون فضا رو برای اون فرد تبدیل کرد به یه محیط استقرار و آرامش. مال از این مثال‌های بسیار ساده بگیرید تا حالا تکنولوژی‌های هایتکی که ما تو سطوح مختلفی به کار می‌بریم.
بسیار بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر امیررضا مقصودی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که این هفته هم با ما همراه بودید و در خصوص نقش تولید در عزت و اعتماد به نفس ملی نکات بسیار بسیار ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. شما رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ می‌سپارم.
دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور، ما مشکل فقر و استضعاف مالی رو در کشور بخواییم حل کنیم، این فقط از مسیر تقویت تولید میگذره. اگر ما تولید رو تقویت کردیم که تقویتش هم به همین دانش بنیان بودنه، این مقصود بزرگ انشاءالله حاصل خواهد شد.
خب دوستان عزیزم، وقتمون رسیده که در خدمت جناب آقای مدبری باشیم، کارشناس حوزه کارآفرینی، که ایشون در خصوص افزایش تولید و بهره‌وری برامون بیشتر صحبت میکنن در زمینه تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی برنامه‌های گذشته در خصوص ویژگی‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کردیم و موضوع خلق و ورود ایده‌های جدید رو مورد توجه قرار دادیم و از طرفی به نوآوری به عنوان یک فرهنگ در جوامع دارای اقتصاد دانش‌بنیان توجه کردیم و اون رو مورد بازبینی قرار دادیم. در ادامه ویژگی‌هایی که می‌تونیم برای یک اقتصاد دانش‌بنیان مطرح بکنیم، بحث محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان رو میشه مورد توجه قرار داد. قطعا همه ما بر نقش دولت به عنوان تسهیلگر و ایجاد کننده محیط مناسب برای ارتقای بازارها، تجارت آزاد، سرمایه گذاری و نظامهای انگیزشی کارا توجه داریم. دولت ها میتونند با ایجاد سازوکار ورود آزادانه واحدهای جدید به بازار و همچنین از طرفی با وضع نظامهای مختلف از قبیل نظام مالیاتی به نفع حوزه دانش‌بنیان باعث توسعه این بخش از اقتصاد توی جامعه بشن. محیط کلان اقتصادی در اقتصاد دانش‌بنیان باید به نحوی باشه که سبب تشویق و رشد سرمایه گذاری بشه، چرا که نوآوری به عنوان عامل اصلی تداوم یک اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم سرمایه گذاری در بازاریابی، تجهیزات و ابزار جدید و همچنین رشد و توسعه محصولاتیه که سبب بهبود بهره‌وری و سوداوری آینده میشن.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای مدبری، کارشناس حوزه کارآفرینی، که استفاده کردیم از کلام ارزشمندشون در موضوع افزایش تولید و بهره‌وری. اما دوستان خوبم، همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز به احترام ایران رسیدیم. امروز در خصوص نقش تولید در عزت و اعتماد به نفس ملی صحبت کردیم. گفتیم که تولید دانش‌بنیان چه تأثیری در تقویت عزت و اعتماد به نفس ملی داره و همچنین راهکارهای تقویت عزت و اعتماد به نفس ملی در حوزه اشتغال دانش‌بنیان رو بررسی کردیم و به ضرورت اون پرداختیم. امیدوارم برنامه امروز رو شنیده باشید و استفاده کافی رو برده باشید. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید امروز. تا سلامی دوباره، همه گی شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، صبحتون بخیر باشه. انشاءالله شنونده برنامه به احترام ایران بودید با موضوع الزامات پشتیبانی از تولید و نزدیک میشه به ساعت 10 صبح دوشنبه 21 شهریور 1401 15 صفر.